بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و اسلكه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من كل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدك لا یشرک بك شیئا و لا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا و اذله في جهاد عدوك و عدوه و اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. خیلی چیزا رو امروز جوانها دنبالش هستن، جوانهای متدین و مذهبی درجه یک یاد بگیرن. یکی از این چیزایی که دنبالش هستن اینه که از ما معمولاً تو تهران که میریم روزه بخونیم میپرسن که آقا چیکار کنیم به خدا نزدیکتر بشیم، چیکار کنیم به امام زمان نزدیکتر بشیم، چه برنامه‌ای رو انجام بدیم که چشم برزخیمون باز بشه، چیکار کنیم که سیر و سلوک داشته باشیم، چیکار کنیم که قوت نفسمون بیشتر بشه. اینجا سوالات هست. اینا که تو مایه های مذهبی هستم و جوانم و علاقه مندم، دلشون میخواد یه کاری بکنن که معنویت بیشتری رو داشته باشن، یعنی رضایت خدا رو بیشتر جلب کنن، رضایت امام زمان ارواح نافداه رو بیشتر جلب کنن. معمولا تو این فاز هستن بچه ها که آقا به ما برنامه بدیم، برنامه تهذیب نفس، کدوم دعا رو بخونیم، کدوم ذکر بگیم، در ماه چند روز روزه بگیریم. این حرفا تو جوانایی که یهو شیخ میشن و متدین میشن خیلی هست. پس یعنی تو دخترها هم بیشتره. حاج آقا یه خورده اوراد و از کار به ما یاد بده. خیلی از بچه ها میان اینو از ما میگیرن که میخوان که اوراد از کار به ما یاد بده. به نظر شما دختر خانم ها و آقا پسرا، این آقایون، این جوان ها و پسرا دخترا که با یک صفای نفس خاصی دنبال این چیزا هستن، چی میخوان بگید؟ میخوان به خدا نزدیکتر بشن. اولا اینکه ما چجوری باید به خدا نزدیک بشیم، باید از کی بپرسیم نزدیک شدن ما به خدا چیست؟ اینکه این قلندر درویشا در آوردن به دروغ گفتن که اطرق الالله به عدد نفوس الخلائق، که دروغ در دروغه، اینا خواستن بگن که هر کاری که اقتابشون دراویش برشداشون ابداع کردن برای رسیدن به خدا، باید اون راه رفت، همش دروغه. اگر اینجوری بود خدا پیغمبر نمیفرستاد، چون پیغمبر که فرستاده معناش اینه که خدا میخواد مردم به خدا از طریقهای مخصوصی و مشخصی نزدیک بشن. به الله اگر همین راه ما رو به خدا میرسون که دیگه لازم نبود از طریق پیغمبر قرآن باشه که همه راه میرسونه دیگه. درست میگم؟ خب پس این جوانا که این سوال میکنن، سیر و سلوک و تهذیب نفس و روزه گرفتن و نمیدونم از کار و اوراد و اینها، میخوان به خدا نزدیک بشن. من مثالی برای شما میزنم. این دخترها همه مادر دارن. مادر شما یکی از این دخترها این جمعه پس فردا مهمونی داره، مهمونی رو درواسی هم داره. مثلا میگم دخترشو میخواد پاگوشا کنه. اینجا پاگوشا رسمه. دخترشو میخواد پاگوشا کنه. از فامیلای دامادم خیلی رو درواسی داره. میخواد که همه بچه هاش هم تو این پاگوشا شرکت کنن. کادو هم، کادوی پاگوشا پارتی رو هم به عروس و داماد بده. از چند روز قبل فکری مهمونیه مثلا 20 نفری میشه، از یک ماه قبل به فکر برقراری یه مهمونی هستم. این دختر خانمی که الان نشسته اینجا، روز جمعه مادرش مهمونی داره، میخواد که این دخترم که مثلا میگم حالا تابستون دانشگاه نداره، درس نداره، مدرسه نداره، کمکش کنه. این دختر خانم به مادرش بگه که من روز چهارشنبه آقای حسینی خطاب قدیر از تهران اومده، میخوام برم 4 ساعت اونجا باشم، راضی میشه؟ نه. انصاف هم نیست. شما باید بریم به مادرتون کمک کنیم. خب میگید که از خواهر بزرگتون میپرسین که من چیکار کنم به مادرم خیلی نزدیک بشم. یکی بیاد بگه که راه نزدیک شدن به مادرت اینه که بیای پیشینه تو خونه فقط نگاش کنی. نشستن و نگاه کردن به مادر، فقط صورتش نگاه کنی. مرتبا بگه قربونت برم، به ابی انت و امی، من از فراق تو شبها به ماه می نگرم، گمان برند خلایق که عاشق قمرم. به مادرت بگی. یا بگی من از فراق تو شبها پا برهنه می خوابم، گمان برند خلایق که دمپایی ندارم. قبوله؟ قبول نیست. میگه اگه منو دوست داری نمیخواد بشینه به من اظهار علاقه بکنه، قربون صدقه بری، پاشو برو ظرفا رو بشور، اتاق آماده بکن، نمیدونم سیب زمینی پوره کن، نمیدونم سالاد درست کن، جمعه مهمون داریم. غیر از اینه ها؟ پس راه تقرب به مادری که روز جمعه جلسه پاگوشا داره برای یک دختر این است که بشینه خدمت مادر، بگه مادر چی کار داری که من اون کارا رو انجام بدم؟ و واقعا کارا رو انجام بده، تو آشپزخونه باشه، اتاق درست کنه، سالاد درست کنه، نمیدونم پس غذا درست کنه، پیش غذا درست کنه، ظرفا رو آماده کنه، اتاق جارو کنه، گردگیری کنه، شیشه رو پاک کنه، برای مهمون ها آماده باشه. خوب گوش کنید، میگم که ما میخوام به امام زمان علیه السلام خدمت کنیم و تقرب بجوییم. چند روز روزه بگیریم؟ کدوم از کار و اوراد بخونیم؟ حالا از من بپرسید. میگم پدر شما امام زمان ارواح فداه دیگه، پدر روحانی معنوی تمام امت اسلام الان کیه؟ امام زمانه. میگم پدر شما چند تا کار داره. یکی اینکه در فضایی که نشسته و زندگی میکنه، تیربارون، موشکبارون، سنگبارون و از شلیکای اتمی سمی استفاده میکنن که امام زمان رو از بین ببرن. غیر از اینه باهایی ها که تبلیغ میکنن دارن بمباران بمبهای شیمیایی میکنن، وهابی ها که دارن تبلیغ میکنن دارن سنگ میزنن، مسیحی ها که دارن تبلیغ میکنن دارن تیر میزنن. پدر شما نشسته یا را میره در فضایی که از انواع و اقسام بمبارون ها، سنگ بارون ها، نمیدونم بمباران شیمیایی بهش میشه. شما اومدی اینجا میگی که من چیکار کنم به امام زمان نزدیک بشم، میخوام برم جمکران حضرت رو ببینم. جمکران خیلی خوبه ها، من میگم جمکران خیلی خوبه ها، روزه گرفتن و ذکر و ورد و اینا خیلی خوبه ها، تو میخوای به خدا نزدیک بشی، به امام زمان نزدیک بشی دیگه. خداوند متعال که بزرگترین کارگزارش رو زمینه، انواع و اقسام بهش حمله میشه. یک. دو، امام زمان علیه السلام که پدر ماست، مهمونی داره در روز قدیر، مهمونی های زیادی، نه سالادش درسته، نه سفرهشو پهن کردیم، نه ظرفاشو آماده کردیم، نه اتاقشو جارو کردیم، نه چیزی. میگیم میخوام به امام زمان نزدیک بشیم، بریم جمکران، بریم مسجد سهله، مسجد کوفه، هر روز نمیدونم ذکر و ورد و اینا داشته باشیم که به امام زمان نزدیک بشیم. از این طرف خود امام زمان علیه السلام تنهاست، غذا میخواد، چای میخواد، پذیرایی میخواد، آب خنک میخواد، جاشو جمع کنیم، جاشو پهن کنیم، آب وضو براش آماده بکنیم، مخده بذاریم، استراحت کنن. یعنی خطرات، جلسات و احتیاجات شخصی امام زمان علیه السلام، این مثال میزنم، همه اینا رو بذاریم، بگیم ما برای خاطر اینکه میخوام به خدا و امام زمان علیه السلام نزدیک بشیم یه روز در میون روزه بگیریم. خیلی خوبه. میخوام ذکر و ورد بگیم، یه چله نشینی کنیم. من میگم که سالهای متمادی من دلم میخواد در ایام 13 رجب برم اعتکاف، ولی اگر من سه روز برم اعتکاف، سه شب جشن ایام 13 رجب رو که هر شب متوسط 1000 نفر زن و مرد میان، همشون هم جوان هستن، من نمیتونم پذیرایی کنم. شما دخترها بگین، شما پسرها بگین برم اعتکاف عبادت کنم، قرآن بخونم، عمل ام داوود انجام بدم، یا نرم اعتکاف سه شب جشنهای حضرت رو برقرار بکنم. پسرم بگو کدومشو برقرار کنم؟ چرا؟
برای اینکه اعتکاف برم فقط خودم ثواب کسب کردم، اما اگر جشن برقرار کردم 1000 نفر رو آوردم اونجا، از این 1000 نفر یه نفرم منقلب بشه، تغییر راه بده، امیرالمومنین رو یک گام بیشتر بشناسه، موثر. درست میگم؟ باور میکنید که برای من امکان داره که روز عاشورا در چیز باشم، در حرم امام حسین علیه السلام، مثل بقیه که اقدام میکنن میرن زیارت امام حسین علیه السلام، روز عاشورا زیارت میکنن امام حسین رو. من شب عاشورا، شب تاسوعا و روز عاشورا و روز تاسوعا 4 تا جلسه مهم دارم، از 2500 نفر تا 5000 نفر شرکت میکنن. تام چش کار میکنه جوونه، کدومشو برم؟ شما بفرمایید. برم زیارت امام حسین، فقط خودم هستم، اما این جلسات 3000-4000 نفری رو برقرار کنم، چون یه عده هستم فقط جلسات منو میان، من نباشم جای دیگه نمیرم. چیکار کنم؟ جلسه برم، بعد از عاشورا برم زی خدمت امام حسین علیه السلام، بگم السلام علیک یا ابا عبدالله، عاشورا تو موندم، اونجا عاشورا برقرار کردم، حالا اومدم به پابوس زائرانه. کدومش پدر راضی بیشتر میشن؟ ها شما دخترها و پسرها اگر اینجاها هستید، دارید از مهمونای پدر پذیرایی میکنید، یه سفر کوچولو به اندازه یه کتاب جیبی میگذارید که یه تیر که میاد بخوره به امام زمان علیه السلام نذارید. غیر از اینه؟ یه سفر کوچولو، یه چایی برای امام زمان علیه السلام میارید. حضرت خیلی خستن، از راه رسیدن، همه دنیا رو میگردن برای اینکه به شیعیانشون برسن، زیارت میرن، اون بر میرن، این بر میرن، دادرسی میکنن، اقاصه میکنن، خسته هستن، احتیاج به یه چایی، احتیاج به یه شربت، به یه آب خنک دارن. کدوم شما انجام بدیم؟ اینو میخواستم بگم بچه ها، اگر واقعا ما برای پدر میخوایم کار کنیم، اون وقت حرفم فهمیدین حرف منو چی میخوام بگم؟ حرف بعدی، آیا ما برای این که به پدرمون خدمت میکنیم باید توقع جایزه داشته باشیم؟ پس نگیم اجر و مزد، اجر و مزدمون رو قبلا گرفتیم، اجرمون همینه که ما رو آوردن اینجا، گفتن به پدر خدمت کن، توقع اجر و مزد نداشته باشیم. توقع این که پدر به ما یه انگشتر بدن، یه سکه بدن، یه جایزه بدن نداشته باشیم. جایزه رو دادن که ما موفق شدیم خدمت ها رو انجام بدیم. دخترها و پسرها، قدر این موقعیت رو بدونید، به پدر و مهمونی های پدر بیشتر خدمت کنید. یکی از ابزارهای، حالا اینو می‌خواستم بگم، حرف اصلی منه، تجربه 48 ساله منه، 48 ساله دارم با جوان ها، بچه ها، پسر ها، دختر ها ارتباط دارم، کار میکنم. بزرگترین ابزار سالم موندن اینه که ما تبلیغ پدر کنیم. تکرار میکنم، بزرگترین ابزار سلامت دینی، سیر و سلوک، رسیدن به خدا، تزکیه نفس، این است که ما به پدر خدمت کنیم. و امروز که پدر غریبه وطن است، این آقای مداح که بعد از من صحبت کردم یه حرف خیلی خوبی گفت، گفت مظلومترین امام امام زمانه. راست میگه، امیرالمومنین خیلی مظلومه، ولی امام زمان علیه السلام 1170 خورده‌ایه که در زمان غیبت هستن، خیلی مظلومه، دستشون با اینکه خیلی قدرت دارن دستشون بسته است، خدا دستشو بسته و اجازه ظهور نمیده، پس خیلی مظلومه. حالا که امام زمان انقدر مظلومه، از امام زمانمون دفاع کنیم. تجربه منه که کسانی که از امام زمانشون دفاع میکنند سالم میمونن. یکی از مراجع تقلید که مرحوم شد 2-3 سال پیش، استاد من بود، خیلی معروف نبودم ولی از مراجع بزرگ بودم، اومده بودن تهران، تابستون هم اومدن منزل پسرشون تهران. پسرشون یکی از جراحان خیلی معروف قلب ایران، خودش مرجع تقلید بود، پسرش به اصطلاح یکی از جراحان معروف قلب. تابستون هم میومد چون قوم گرم بود اینجا. من یه روز چند تا از این جوانایی که دور و بر من هستن برداشتم بردم خدمتشون، معرفی کردم، گفتم بچه ها خودتون رو موقوفه امام زمان قرار بدید. موقوفه میدونید چیه خانم؟ مثل اینکه مثلا میگم فلان مسجد موقوفه داره، یعنی مثلا این مغازه، این خونه وقف اونجاست، پولشو اجارهشو میگیرن خرج اونجا میکنن. گفتن خودتون رو موقوفه امام زمان قرار بدید، چون اگر موقوفه امام زمان بشید میشید جز اموال شخصی حضرت. هر کسی از اموال شخصیش حفاظت میکنه، نگهداری میکنه. خیلی حرف قشنگی، درسته. اگر شما برندی رو به پیشونیتون بزنید، اینایی که توی این مسابقات فوتبال اینا دیدید که بچه ها پیرانای میپوشن، مثلا LG، مثلا سامسونگ، نمیدونم زارا، نمیدونم تدلابیتوس، نمیدونم آدیداس، ریبوک، اینا رو که میزنن میخوان اونو تبلیغ کنن، مال برند اونجا. این برندای معروف نمایندگانشون رو ساپورت میکنن و نگه میدارن. غیر از اینه، اگر شما کنیزی امام زمان بکنید و نوکری امام زمان، امام زمان چون شما برند حضرت رو دارید و مارک حضرت دارید، از شما نگهداری میکنه. انگیزه حفظ جایزه است. جایزه هم نگفتیم سکه، گفتیم زیارت کربلا. یه فایدهش اینه که طرف میده کربلا، یه فایدهش اینه که وقتی حفظ کرد جمله خطاب رو بلده. مرحله بعدی، گیت بعدی اینه که وارد عمق و ژرفای خطابه بشین. تا متنشو ندونیم که وارد نمیشین. چه فایده داره که مردم بشینن قرآن بخونن؟ خوندن قرآن ثواب داره یا نداره؟ روز ماه رمضان، غیر ماه رمضان، بله؟ روزی میگن حداقل یه حزب قرآن بخونین. چه فایده داره خوندن متن قرآن؟ یه دهی الان اصلا روشنفکران از خدا بی خبر میگن ترجمه قرآن رو بخونین. ترجمه قرآن یکه، خوندن متن خود قرآن ولو معناشو نفهمی هزاره، بازم مقایسهش غلطه. ما میخوایم کلمات پیغمبر رو معناش کنیم، اول باید لفظشو بلد باشیم. لذا حفظ کردنش فایدهش اینه که وقتی حفظ کنی خودش فرهنگ میشه. الان که در مملکت یه مقداری فرهنگ شده، ما از طریق حفظ و انگیزه جایزه اقدام کردیم، جواب داده حاج خانم. همونطوری که کسانی که قرآن حفظ میکنن از طریق قرآن حفظ کردن، میشه تفسیر قرآن هم بلد باشن، جلسات قرآن هم برن. یکی از راه هاست، همه راه نیست و هدف هم این نیست، یعنی هدف نهایی حفظ نیست. حفظ مقدمه است برای فهم، برای شعور، برای تفهم. نظر شخصی اینه که اگر کسی در سال که 365 روزه از کشور ما در سال 50 دفعه هم عمره بره، دفعه 51 هم که میخواد بره من تشویقش میکنم. چرا؟ برای این که ما که میگیم چرا عمره زیاد میری، دو تا مسئله داریم. یکی این که میگیم پول یکی از عمره ها رو بده به یه فقیر، به یه عروس و داماد فقیر که بتونه زندگی کنه، درسته؟ اینه دیگه انگیزه. من شخصا کسانی را که عمره و حج و زیارت کربلا زیاد میرم، خودم شخصا در خطابه قدیر، در جشنهای نیمه شعبان، در جشنهای قدیر برای فقرا بیشتر کمک گرفتم از کسانی که بهانه کردن یه بار بسه بذاریم دیگران برن و ما کمک کنیم اینو به دیگران. کمکم نکردم، اونجا هم نرفتم. این یک. دو، کسی که میره عمره بالاخره میره مدینه، میره مکه، میره خانه خدا، حداقلش اینه که اون چند روز گناه نمیکنه دیگه. اگر اونا رو نره، با این فضایی که در دنیا داریم همون حالات معنوی رو داره؟ نه. حداقل 15 روز که عمره میره، یک ماه که حج میره، 10 روز که کربلا میره گناه نمیکنه. تازه غیر از اینکه گناه نمیکنه، خیلی از برکات دیگه داره. لذا نظر شخصی من اینه که هر چقدر بیشتر مردم حج و عمره برن، تشعشعات وجودیشون برای دیگران بیشتره و فایده بیشتری میبرن. نگیم اینو. عملا اتفاقا همینه، چون همینایی که عمره و حج زیاد میرن، اگه نرن میرن دبی، میرن آلمان، میرن جزایر قناری، میرن نمیدونم هلند، میرن انگلیس، میرن بازار شانزلیزه، میرن جاهای دیگه. اولا ما میبینیم دیگه، یعنی من الان دور برم افراد مختلفی هستم، با تمه اقشار هستم. میرن اینایی که حج و عمره و اینها عشقشون نیست، میرن اروپا، میرن دبی برای خرید، تو فستیوال های دبی تو ایام عرض کنم که عید میرن اونجا، میرن آلمان، میرن آمریکا. مسلمان صد میرن، مسلمان زیر صفر برمیگردن. حتی میبینه دیگه عملا نگیم عملا، چون ما که نمیتونیم روی اونا. اگر اینا بدن، اگر نرن بدتر میشن، اگر متوسطن، اگر نرن بد میشن. من میگم که با توجه به این که ما روایات هم داریم دیگه، باید ببینیم ائمه چی گفتن. ائمه و روایات گفتن اگر خانه خدا خلوت بود، به فقرا از زکات پول بدیم برن خانه خدا رو شروع کنن. یعنی معلوم میشه خدا یه نظر خاصی راجع به خانه خدا داره. کربلا که اصلا یه چیز دیگه است. پس بنابراین سعی کنیم برند نوکری و کنیزی امام زمان رو داشته باشیم در شهر شما. الان میگم، حالا اون وقت شلوغ بود، الان که مثلا 30-40 نفر نشستید اینجا، همین جمعیت اگر شروع کنید به ترویج و فرهنگ سازی خطبه قدیر، به زودی بچه های شهر شما و استان شما امیرالمؤمنین شناس میشن. پایه رو شما گذاشتیم، یا علی شروع کنیم، ما هم در خدمتتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم ارنا طلعت الرشید. شما میدونید که دو تا مسئله بگم، یکی این که به شما بچه ها بر نخوره، به شما پسر، یکی این که پدران معمولا، من پدرم هم دختر دارم هم پسر، به دخترانشون رقت و عاطفه بیشتری دارن. اینجوری هست یا نه؟ مخصوصا پدران، مادرها به پسراشون شاید بیشتر، نمیدونم، اما پدرها به دختراشون بیشتر عاطفه نشون میدن. امام زمانم پدر. یک. دوم این که ائمه کلن به جوانها توجه بیشتری داشتن. خودشون گفتن که اینها فانهم ارق و افئدتن، یعنی رقیق القلب‌تر هستن از دیگران. تا جوان هستید زلفتون رو با زلف امام زمان علیه السلام پیوند بدید و انشالله پیمان بیعت خدمت و کنیزی و نوکری رو با حضرت داشته باشید. اللهم ارن طلعت الرشیده، آمین بگید، و الغرت الحمیده، و کحل ناظری به نظرت منی الی، و عجل فرجه و سهل مخرجه. ما را در معرفت خودت و اولیاءت موفق بفرما، ما را در راه نشر مناقب امیرالمؤمنین از طریق خطبه قدیر موفق تر بفرما، ما را از حاملان علوم اهل بیت قرار بده. به روح امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و برای سلامتی امام زمان به صلوات آروم خواهد.